بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. روز مبارک عید قدیر رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. الحمدلله چند یوم تاریخی شیعه در این سالهای اخیر پرشکوه تر از سابق تجلی می کنه. عاشورا با عاشوراهای قدیم خیلی تفاوت پیدا کرده، دامنه بسیار وسیع و گسترده. و همچنین یوم قدیر بسیار گسترده تر از سابق داره بزرگداشت دربارش انجام میشه. مسائل مربوطه به امام زمان ارواح نافدا هم نسبت به گذشته خیلی با شکوه تر و دامنه دارتره. در مجموع مسئله ولایت پررنگ تر از سابق داره مطرح میشه. اما یه شرط داره و آن این است که افراط و تفریط خرابش نکنه. روی حساب اعتدال معقولانه گسترش بدیم این ایام الله، اما آمیخته بشود با مسائل نادرست چهرش رو دگرگون میکنه. حالا جاش نیست که من شعر بدم چه کارهایی گاهی میکنن گوشه و کنار که از عظمتون میکاهد، ولی اجمالاً سربسته معلومه. و اما حدیثی که امروز می‌خوانم، حدیث امام هادیه، چون میلاد مبارک امام هادی هم در روز 15 واقع شد و تناسب خوبی داره. حدیث در همون کتاب فرهنگ جامعه سخنان امام هادیه صفحه 432. قال ابوالحسن الثالث، ابوالحسن الثالث امام هادی سلام الله علیه، لرجل وقد اکثر من افراط الثناء علیه، شخصی خدمت حضرت رسید و خیلی در ثناخوانی افراط کرد. وقد اکثر من افراط ثناء الی. امام فرمود اقبل علی شأنک، دنبال کار خودت باش، اقبل علی شأنک فإن كثرة الملق يهجم علي الذنه، زیاد تملق بگی من به تو بدبین میشم. میگم قصد و غرضی داره که داره این تملق ها رو میگه، میخواد سوء استفاده ای از من بکنه. فإن كثرة الملق یهجم علی الذنه، بعد فرمود و اذا حللت من اخیک فی محل فقه، وقتی برادرتو کاملا بهش اعتماد داشتی، و اذا حللت من اخیک فی محل ثقه، کاملا اطمینان داشتی، فاعدل عن الملق، از تملق عدول کن الى حسن نیه، خوشبین باش به جای تملق گفتن. مسئله تملق یکی از بلاهایی است که در جوامع بشری از قدیم الایام بوده، الانم متاسفانه هست. وان این است، افراد بی‌شخصیت برای اینکه به مال و مقامی برسند شروع میکنند به تملق‌گویی. شخصی را که در فلان حده میبرند بسیار بالاتر از حدش. گاهی صفات معصومین برای افراد عادی قائل میشن، گاهی صفات انبیا، گاهی صفات خدایی، خلاصه هر چی سر زبانشون میاد. گاهی هم متملقان با هم مسابقه در تملق هم میدهن، این یه تملق میگه او از او تملقی چربتر. تملق دو عیب بزرگ داره، خیلی عیب داره، اما دو عیب بزرگ داره. عیب اولش این است که اون شخصی که مورد تملق واقع شده خودش رو گم میکنه، یواش یواش باورش میشه که من برترین شخصیت این جهانم و زیر این آسمان چینیم. دیدیم در گذشته بعضی ها دیگری رو توصیف میکردن، این بهترین انسانی است که در زیر این آسمانه. یواش یواش طرف باورش میشه، باورش که شد خودشو گم میکنه، خود بزرگ بینی پیدا میکنه، تدبیر امور برش مشکل میشه. چون وقتی انسان میتوانه امور رو تدبیر صحیح کنه که خودشو در جایگاه خودش ببینه، نه در غیر جایگاه خودش. چون خودشو در غیر جایگاه خودش میبیند، تدبیر امور برای او مشکل میشه و گرفتار سوء تدبیر میشه، جامعه رو هم میزنه. این عیب اول بزرگ تملق که افراد مورد تملق خودشونو گم میکنن، یواش یواش گم میکنن. به خصوص که خیلی ها خوششون هم میاد از تملق، انسان طبیعتا بدش نمیاد. یا آقایی داشت از آقای دیگری تملق میگون، گفت میدانم دروغ میگوید اما خوشم میآید. طبیعت انسان اینه دیگه. و این بلای اول. و اما بلای دوم این است که افراد بی شخصیت میان سر کار، چون متملق ها خودشونو به مبادی قدرت نزدیک میکنن. کی تملق میگه؟ آدم بی شخصیت. آدم با شخصیت تملق نمیگه. بنابراین افراد با شخصیت از جامعه کنار زده میشن و متعلقان چاپلوس میان پست‌ها میگیرن، از طریق تملق میرسن به مقاماتی. افراد ناصالح و بی شخصیت. افراد با شخصیت هم که حاضر نیستن تملق از کسی بگن، کنار زده میشن از جامعه. ببینید چقدر ضایعه بزرگی در جامعه پیدا میشه به واسطه همین تملق ها. همه چیز ممکنه به هم بریزه همین تملق. و لذا در روایات اسلامی زیاد نهی ازش شده. ببینید ماده ملق رو اگر ببینید در چیز کتاب های مبدأ، میبینید چقدر مذمت ازش شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام چقدر مذمت فرمود از تملق گفتم. خب این حدیث امام هادی علیه السلام بود، حدیثی بود مختصر و بسیار مفید. حالا این بحث رو بذارید برای وقت دیگری. ببینید ما بحث اخلاقیمون درش انقلت و قلت نداره. و اما سه تا نکته هم در مسائل روز دارم فشرده و خلاصه عرض می کنم. نکته اول این است که از مکه خبر دادن که امسال تشکیلات سعودی دستور دادن 6 میلیون کتاب بر ضد شیعه منتشر بشه. 6 میلیون عدد خیلی بزرگیه، هزینش هم میلیارد هاست، اگر حساب کنین میلیارد ها هزینش میشه. اینها منتشر کردن این کتاب ها رو، کتاب هایی که سرمایه اصلیش دروغ است و تهمت، غالبا دروغ است و تهمت. من بعید میبینم خود دولت سعودی مایل به این کار باشه. این متعصبان وهابی که بخش هایی رو در اختیار دارن مخصوصا مسائل فرهنگی، به واسطه شکست های پی در پی که خوردن، سوز دلشون میخوان از این طریق انجام بدن. البته این کار تأثیری در وضعیه نداره. 6 میلیون سهده 60 میلیون منتشر کنن. شیعه دارای منطقی هست، نه آدم کشه، نه تروریسته، نه ویرانگره، نه سر افراد میبره، نه سینه افراد میشکافد و قلب اونها رو میاره میجود، نه تخریب قبور صالحان میکنه. شیعه هیچ کاری نمیکنه، بلکه منطقی هست و برنامه‌ای هست و در دنیا پیش میره و با این هم نمیشه جلوش گرفت. با یه مش دروغ و تهمت نمیشه جلوش گرفت، این مطمئن باشید. ولی این عیبه کسی دیگری دعوت به خانش کنه بعد 6 میلیون کتاب بر ضدش منتشر کنه. ما وقتی ویزا میگیریم میریم اونجا، این ویزا دعوته، مهمان هستیم. علاوه بر این که حجاج ضیوف الرحمن هم، علاوه بر این ضیوف این کشور هم هستیم. کدام عقل اجازه میده انسان نسبت به ضیوفش یه همچین رفتار ناجوان مردانه داشته باشه؟ اجازه نده یه جلد در جواب بشه منتشر کنند و 6 میلیون هم بر ضد اونم در ایام حج که ایام وحدت اتحاده. اینا تخم نفاق رو در ایام وحدت دارن میپاشن. کدام عقل اجازه میده؟ یقین داشته باشی تأثیر نمی کنه. ولی در این حال این کار عاقلانه نیست. دولت مردان سعودی جلو متعصبین وهابی رو بگیرن، به نفع کشورشون نیست، به نفع اونها نیست. این دروغ ها آشکار میشه، تأثیر نمیذاره، اثر معکوس میکنه. اینا اگر میخوان کاری بکنن جلو این تکفیری ها و اعمال وحشتناک اونها رو بگیرن. این یه نکته از که من لازم دانستم پیامی به اونها داده باشم. و ضمناً برادران و خواهرانی که از مکه میان نگران هستن بدونن باعث نگرانی نیست. و اما دومین نکته ای که لازم است عرض کنم این است که اخیراً بعضی از تأسیساتی که زیر مجموعه وزارت ارشاده حرفهای بسیار ناموزونی زدن. وزارت ارشاد با جلو اینها رو بگیره. جشنی داشتن در خانه موسیقی، یه نوازنده بود یا خواننده آمده مدعی شده فقها چرا موسیقی هایی را حرام کردن، دلیلشو به ما بگوگن، فقها باید مطابق روز حرکت بکنن. چرا میگید خواننده زن نباشه؟ زن نصف جمعیت ایران زنه. استدلال و مغالطه هم تماشا کنید. و از این قبیل حرف ها فتوا بدن جلو مفتی ها جسورانه سخن بگن، این طرز سخنگویی سابقه نداره. ها اون یه بحث دیگریه و اونا ما بحث داریم، ولی صحبت این است این جسور شدن و مدعی شدن و فقها ها دلیل بگند و چه دلیلی بر این کار دارند و چرا مانع از این کار هستن، از این قبیل حرفا، اینا خبر ندارن. یه طلبه 20 سال درس میخونه تا به مرحله اول اجتهاد برسه، برای مرجعیت 40 سال باید زحمت بکشن. این حالا این خواننده یا نوازنده این 40 سال رو مثل که طی کرده و بر مسند فتوا نشسته و میخواد فتوا بده و مدعی بشه در مقابل فقها. وزارت ارشاد بدانی تکرار این کارها سبب میشه مردم فاصله بگیرن. و اما نکته سوم، ما در شرایطی هستیم که داریم با خارج چانه میزنیم و صحبت میکنیم و بالاخره مسیری رو دارن طی میکنن. در این شرایط داخل ما باید متحد باشه. ایجاد اختلاف در داخل در این شرایط به مصلحت کشور نیست. از این طرف دولت مشغول مذاکره باشه، از اون طرف ما اینجا دولت رو تضعیفش کنیم، نمیشه. انتقاد آزاده، انتقاد باید کرد، وسیله تکامله، اما انتقاد مستدل مؤدبانه خوب، نه اینکه تخریب. شرایط شرایطی نیست اجازه بده این کارو. البته ما هم گفتیم مسئولینی که مذاکره میکنن حواسشون جمع کنن، اونها آدم های شیطانی هستن، این شیاطین کلاه سرشون نگذارن. شعار واقعی اونها این است تا میتونی امتیاز بگیر، تا میتونی امتیاز نده. این شعار واقعیشونه، هر چی میتوانی بدوش اما هیچ چیز نده. اینا باید مراقب باشن، ما گفتیم میگیم، اما در این حال این غیر از این است که ما در این شرایط داخلمون رو هم به هم بریزیم. این عقل اجازه نمیده. امیدوارم برادران خواهران همه مراقب باشن، یه کاری بکنن که وحدت داخلیمون حفظ بشود. ببینیم خدا چه میخواد، با امید جلو برویم و جایی هم که ایرادی داریم بگیم، اعتقادی داریم بگیم، ولی در این حال تخریب و ایجاد شکاف در شلات فعلی مصلحت نیست. امیدوارم بله اونا بله بعضی ها میگفتن که تا اونا تحریماشون بعضی ها میگن تا اونا تحریماشون ادامه میدن ما هم شعارامونو ادامه میدیم. علا کل حال این بگذرم از این مسئله اجازه بدید و اما بیریم سراغ بحث فقهیمون. در آخر اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا که دعاها بدرقه شد با صلوات انشاءالله به درجه استجابت میرسه. اینو توجه داشته باشید، امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق هر بندی که دعا میکنه اولش یه صلوات میبرسه بعد دعاها رو پشت سرش میگه. اللهم صل. و اما فرع چهارمی در مسئله اول از مسائل مربوط به وقوف در عرفات داریم. فرع چهارم کوتاهه. امام قدس سره عبارتشون اینه، می فرماین بله عبارت امام این است: ولا یجوز التأخیر الالعصر، ولا یجوز التأخیر الالعصر، یعنی وقوف رو تا عصر تأخیر نیندازه. مراد از این عصر چیه؟ آیا نماز عصر که جمع بینه و بین الظهر بکنن، این که گفتن عیب نداره، تأخیر از ظهرین ازا جمع بینهما، این که خیلی ها گفتن، خود امام گفتن، این عصر عصری نیست که اندل جمع بینه و بین الظهره، این که جایزه. پس عصری که در اینجا هست اشاره به وقت فضیلت عصره. اونهایی که پنج وقت نماز میخونن جدا میکنن نماز ظهر رو از نماز عصر. ما میگیم وقت فضیلت نماز ظهر از اول زوال تا زمانی که سایه شاخص به اندازه خودش بشه. منظور از سایه شاخص اشتباه نکنید، سایه ای که اضافه میشه بعد از ظهر، نه سایه که از قبل بوده. ببینید شاخص سایه انداخته تو اینجا سر ظهر یه علامت میذاری، بعد این سایه یواش یواش زیاد میشه. اگر زیاد شد به اندازه طول این شاخص، وقت فضیلت نماز ظهر تمام شد و از اون وقت فضیلت عصر شروع میشه تا سایه شاخص دو برابر بشه. یعنی اونجا که علامت گذاشتیم سر ظهر، هرچه سایه هست اونجا آخرش علامت بذاریم، دو برابر شاخص اضافه بشه، دو برابر طول شاخص اضافه بشه، این آخر وقت فضیلت عصره. اون وقت بعد العصر یعنی این لا یجوز، اینه و الا جمع بینهما بکنن که اون یجوز بود. اینه معمولا سه ساعت خورده رد میشه از اول ظهر، پایانه این که شاخص دو برابر خودش سایش اضافه بشه حدود ساعت سه و نیم. البته ایام سال تفاوت میکنه، گاهی کمتر گاهی بیشتر میشه بسته به طول روزه. یک برابر بعد از فضیلت ظهر دوتاش میشه دو برابر، یه برابر فضیلت ظهره، یه برابرم اضافه فضیلت از این دو برابر از زوال ظهر دو برابر اضافه بشه، اضافه از ذل الحادث میگن. فراموش نکنه ذلی که داشته او معیار نی، از ذل الحادث بعد از زوال. خب یعنی از یک اول زوال میشه بیش از ساعت یک، یعنی در ایام سال بله ها فرق داره، اول وقتش افضله، وقت فضیلت در این مدت که به اندازه خود شاخص بشه، ولی اول وقت این هم افضله، هرچه به اول وقتش نزدیکتر فضیلت بیشتر، ولی فضیلت تا آخره ذل شاخص به اندازه خودش هست، دو برابر هم آخر فضیلت هست. خب بعد از ساعت 3 میشه، 4 میشه، 3:30 میشه، این حدودا میشه، همینطوری که الان اهل سنت در مکه و مدینه میخوانند. اونجا در مکه که تفاوت در ایام سال کمه، چون نزدیک به خط استوا هست، شبانوز تغییر چندانی پیدا نمی کنه، تفاوت چندانی نیست در وقت فضیلت، ولی در مناطق دیگر به واسطه طول روز و کوتاهی روز تفاوت البته پیدا میکنه. خب پس اینی که امام فرمود ولا یجوز تأخیر بعد العصر، این عصر مرادی. سوال، آیت کسی چنین فتوایی داده که ایشون میگن جایز نیست؟ نه، ندیدیم کسی فتوا بدیم بر خلاف اجماعه. یا اول زوال گفتن یا بعد از نماز ظهر، اصلی که جمع بین هما بکنن غیر از این دوتا فتوایی نداریم دیگه. یا از اول زوال باید وقوف در عرفات کنن یا بعد از نماز ظهرین عند الجمع بین هما، اما بذارن 3 ساعت بعد وقوف رو شروع بکنن، کسی چنین چیزی نگفته که امام رحمت الله علیه این فرمودن. بله میدونم، مگر کسی یجوز گفته که ما لا یجوز بگیم؟ کسی یجوز نگفته، ولی اجازه بیده این ودیر اون که اشکال نداره، اون اجازه خود امام هم اجازه داد او رو، فرمود میتوانه مسجد نمره بخوند و بیاد اینجا. ایشون خودشون هم فتوا دادن، یه احتیاطی کردن که احتمالاً احتیاط مستحب باشه. ایشون خودشون گفتن، مشهور هم گفتن. پس این لا یجوز، کسی یجوز نگفتی که مالایه، ولی یه دونه روایت ما پیدا کردیم که راجع به عصر صحبت میکنه، شاید نظر مبارک ایشان به نفی اون یه روایت باشه. اون یه روایت هم خدمت شما که عرض کنم از مستدرک، نه از وسائل. در مستدرک که جا رجل من الیهود، مرحوم شیخ مفید نقل کرده این روایت در کتاب اختصاص. اول آدرس مستدرک رو بگم، مستدرک جلد دهم باب 18 از ابواب احرام حج، از ابواب احرام حج و الوقوف به عرفه. حدیث یک، حدیث هم شیخ مفید در کتاب اختصاص با یه سند مفصلی این روایت رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده که مردی از یهود آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انی اسألک عن عشر کلمات، 10 کلمه هست من از تو سؤال میکنم که خداوند به موسی در کوه طور یاد داده، من خبر بده ببینم این 10 کلمه چیه. میخواد احاطه پیغمبر رو به مسائل مربوط به موسی و حقانیت پیغمبر رو میخواد امتحان کنه. از این 10 تا شما تا رسید به تاسع 9، اخبرنی عن التاسع، لأی شیء امر الله الوقوف به عرفات بعد العصر. این بعد العصر داره. لأی شیء امر الله الوقوف به عرفات بعد العصر. پیغمبر اکرم فرمود عصر ساعتی بوده است که آدم عصیان کرد و خداوند دستور داده است که در این ساعت توبه کنن از گناهان، و آدم هم تلقا من آدم من ربه کلمات و تاب علی، اون کلمات رو از خداوند تلقی کرد و توبه کرد. اینا در اون ساعت بعد العصر بوده، چون گناه و توبه و اینا بعد العصر واقع شده، به ما هم گفتن در عرفات شما برید به درگاه خدا از گناهانتون توبه کنید بعد العصر. این روایت فقط بعد العصر داره. بله، منظور از روز عرفه است دیگه، چون داره در لابلاش داره موضع عرفات و بحث عرفه است و حج حضرت آدم. بله، عصر یعنی نماز عصر بعد از جنبینهما، این احتمال داره ولی این احتمال بعیده. چرا؟ برای اینکه بعدش میگه لأن العصر ساعتون، کار به نماز عصر نداره. عصر یه ساعت خاصی است که آدم عصیان کرد، توبه کرد، به ما هم گفتن بید سراغ این. ما هم احتمال میدادیم اول که مراد از عصر نماز عصر اندل جمع باشه، اما بعد تعلیلش نشان میده که کار به نماز عصر نداره. لأن العصر ساعتون، یه ساعتی است که در اون ساعت عصیان و به دنبالش چی؟ توبه واقع شد. شما هم این کار بکنید. البته این روایت معرض و ننهاست، هیچ کس فتوا به چنین چیزی نداده، فقط برای توجیه کلام امام من این روایت رو عرض کردم. انشاءالله روز شنبه میریم سراغ مسئله دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و